سلام، حال هیچ کدوممون خوب نیست. میدونم 1001 مشکل توی ایرانمون هست، از شمال گرفته تا جنوب. کرونا، آتش سوزی، بی برقی، بی آبی، بی پولی و و و. محتوای این اپیزود هفته هاست که آماده است، ولی دل و دماغی برای رکورد این اپیزود و ادیتش نبود. ولی با خودم فکر کردم که شاید حتی این نیم ساعت، یک ساعت این پادکست بتونه چند نفری رو برای یک زمان محدودی از این همه مشکلات دور کنه، یا حداقل تو خونه نگه داره. و اینکه هر دفعه که ما بخوایم یک اپیزود جدید بدیم بیرون، یک مشکلی، یک داستانی توی ایران هست. ما 8 اپیزود تا حالا توی این پادکست ریلیز کردیم و هر باری که خواستیم اپیزود جدید رو بدیم بیرون، یک مشکلی و یک داستانی، یک قضیه‌ای توی ایران بوده. یادم خاتمی میگفت من توی دولتم هر 9 روز با یک بحران مواجه میشدم. حالا وضعیت توی ایران جوری شده که هر 9 ساعت ما با یک بحران روبرو میشیم. ولی زندگی همچنان ادامه داره. امیدوارم که هر چه زودتر به هر طریقی این مشکلات حل بشه و ما بتونیم یک بار با دل خوش برای شما پادکست ضبط کنیم. Imagine there's no heaven. See if you try. Only sky. تا حالا فکر کردید اگر یکی روزی این بشر دوپا روی زمین نباشه چه اتفاقی برای نقطه آبی کمرنگ ما میفته؟ حیوانات خانگی چی میشن؟ چه بلایی سر طبیعت میاد؟ سازه های عظیم ساخت بشر چه بلایی سرشون میاد؟ آیا سالم میمونن؟ اینها و خیلی از سوالات دیگه چیزاییه که امروز میخوایم بهشون پاسخ بدیم. من فرزاد هستم و این اپیزود 9 از پادکست نقطه آبی کمرنگ. سال 1947 بولتن دانشمندان اتمی یه ساعت نمادینی طراحی کردن برای نشون دادن آخر الزمان. یعنی یه ساعتی که نشون میده ما چقدر تایم داریم، چقدر زمان داریم تا پایان دنیا. اسمش هم گذاشتن ساعت آخر الزمان یا Doomsday Clock. این گروه دانشمندان که بینشون حداقل 15 تا دانشمند برنده جایزه نوبل وجود داره، هر سال دو بار دور هم جمع میشن و بر اساس اتفاقات پیش اومده ساعت آخر زمان رو تنظیم میکنن. حالا این اتفاقاتی هم که پیش میاد توی دقایق آینده بهش میپردازیم. سیستم کار این ساعت چجوریه؟ به این ترتیبه که هرچی این ساعت به نیمه شب نزدیکتر باشه، یعنی انسان به پایان کارش نزدیکتره. سال 1953 سالی بود که آمریکا و شوروی سابق در کمتر از 6 ماه بمب‌های هیدروژنی خودشون رو امتحان کردند. توی جنگ بودن و این بمب‌های هیدروژنی رو امتحان کردند. اون سال عقربه‌های ساعت قیامت یا ساعت آخر الزمان بیش از هر سال دیگه‌ای به نیمه شب نزدیک‌تر شد. 2 دقیقه. گذشت تا رسیدیم به سال 2020. توی این سال به دلایل مختلف، از جمله محتمل بودن یک جنگ اتمی تمام عیار، ساعت روی 100 ثانیه به نیمه شب تنظیم شد. اما وقوع یک جنگ اتمی فقط یکی از دلایل احتمالی پایان دنیاست. پایان دنیا هم وقتی داریم صحبت میکنیم در مورد انقراض نسل بشر صحبت میکنیم. چون وقتی هم که نسل بشر منقرض بشه، همچنان زندگی در کره زمین و دیگر سیارات ادامه خواهد داشت. پس گفتیم جنگ اتمی یکی از احتمالاته. گازهای گلخانه‌ای، مصرف سوختهای فسیلی، برداشت بیرویه از زمینهای کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، فرهنگ مصرفگرایی، تولید زباله، همه و همه از دلایلی هستند که میتونن منجر به نابودی نسل بشر بشن. توی سال 1992 میلادی اتحادیه دانشمندان نگران، اسمش دقیقا همینه، اتحادیه دانشمندان نگران، این اتحادیه در مورد نابودی محیط زیست به دست بشر ابراز نگرانی میکنه. سال 2018 هم 15,000 دانشمند که بینشون کلی برنده جایزه نوبل بود، یک نامه به شدت هشدارآمیز منتشر میکنه و در مورد نابودی زمین و نسل بشر هشدار میده. دانشمندا معتقدن حدود 5 میلیارد سال دیگه با گسترش خورشید دنیا به صورت کامل از بین میره. اینجا منظورمون از دنیا کل کهکشان ها و سیارات مختلفه. ولی این نابودی ظاهرا روی کره زمین زودتر و مورد انتظارتره. مثل هر پدیده دیگه‌ای توی این زمینه هم ما کلی نقل قول و اظهار نظر از آدمای کوچیک و بزرگ داریم. استیون هاوکینگ هشدار میده اگر بشر جایی رو به غیر از زمین برای زندگی پیدا نکنه تا 1,000 سال دیگه منقرض میشه، که خود این ادعا کلی حرف و حدیث و انتقاد و تایید با خودش داشت. یه نظریه‌ای داریم به نام نظریه اولدووای تیوری. سال 1989 این تئوری مطرح میشه و میاد میگه تمدن صنعتی انسان فقط 100 سال طول میکشه. پس با این حساب اگر شروع این تمدن صنعتی رو از طرفای سال 1930 در نظر بگیریم، 100 سال ما سال 2030 تموم میشه. یعنی حدود 9 سال دیگه. بعدش چی میشه؟ جنگ و 1,000 تا عامل دیگه باعث قحطی و کمبود منابع و در نتیجه کاهش جمعیت میشن. اینا دو نمونه از نظریه هایی بودن که پشتوانه علمی داشتن. ولی توی تمام مذاهب هم به پایان دنیا اشاره شد، چه توی ادیان توحیدی که نوید اومدن منجی رو دادن، چه توی مذاهب و فرقه های کوچیک و بزرگ دیگه. حتما یادتونه سال 2012 چه سر و صدایی به پا شده بود که مایاها پیشبینی کردن دنیا به پایان میرسه. خیلی ها اینو توی دنیا جدی گرفته بودن، این قضیه پایان دنیا. فیلم براش ساخته شد توی هالیوود. خیلی از انسان‌ها رفته بودن یک کوهی توی فرانسه که حالا اسمشو خاطرم نیست، کوهی توی فرانسه، خیلی از انسان‌ها رفته بودن اونجا چون که گفته میشد اونجا جاییه که سالم میمونه و چیزیش نمیشه، و برای اینکه اونها هم زنده بمونن رفته بودن اونجا، به پناه برده بودن به اونجا. این داستان‌ها توی ابعاد کوچیک‌تر هم بوده. مثلا قرن 19 میلادی یه بنده خدایی به نام ویلیام میلر پیش بینی کرده بوده که 22 اکتبر 1844 دنیا تموم میشه. یا سال 2008 یک کشیشی کتابی می نویسه و ادعا می کنه که تا 2 سال آینده آمریکا نابود خواهد شد. ولی الان سال 2021 آمریکا نابود نشده، با قدرت هم داره به پیشرفت خودش ادامه میده. همه ی مردمش هم واکسن کرونا زدن، 2 تا دوزشون هم زدن و خیلی از ایالتاش هم حتی دیگه ماسک نمیزنن. بگذاریم. از این پیشگاه ما زیاد داریم، توی کشور خودمون هم زیاد داریم. پس میبینیم که پایان دنیا و تقابل خیر و شر یه سابقه تاریخی و باستانی داره حتی. ولی به نظر میرسه پایان دنیا و نسل بشر اتفاقیه که دیر یا زود خواهد افتاد. همونطور که ما قبلا هم انقراض و عصر یخبندان رو داشتیم و چیز تازه‌ای نیست. تازه اون موقع انسان انقدر دخالت نداشته توی طبیعت، یا اصلا در واقع دخالتی نداشته. گفته میشه ما فقط چند 1,000 سال با عصر یخبندان بعدی فاصله داریم. حتی خیلی از دانشمندا پا رو فراتر گذاشتن و اینجوری تعبیر کردن که ما وسط یک وقفه کوتاه در یک عصر یخبندان طولانی هستیم. بذارید اینجوری بگیم. زمین حدود 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفت. تا این لحظه ما 5 تا انقراض بزرگ داشتیم که بین 44 تا 110 میلیون سال طول کشیده. توی بعضی از این انقراض‌ها یا یخبندان‌ها حدود 90% از گونه‌های جانوری و گیاهی از بین رفتن. 90% خیلیه. شما نگاه کنید همین الان ما چقدر گونه جانوری و گیاهی داریم و خیلی هاشون هم توی همین عصر حاضر منقرض شدن. آخریش هم فکر میکنم کرگدن سفید بود که چند وقت پیش نسلش منقرض شد. در واقع بعضی از دانشمندا اعتقاد دارن ششمین انقراض بزرگ از حدود 10,000 سال پیش شروع شده و تا سال 2100 تقریبا نصف از گونه های گیاهی و جانوری کنونی نابود میشن. یعنی چیزی که ما الان داریم میبینیم تا حدود 80 سال دیگه تقریبا نصفش نابود میشه. اسم این انقراض ششم هست هالوسین، انقراض هالوسین. همین الان هم چیز زیادی باقی نمونده. در واقع وقتی مقایسه کنیم با گونه هایی که قبلا وجود داشته، از دهه 70 میلادی به این طرف حدود 60% حیات وحش کره زمین نابود شده. دهه 70 میلادی یعنی 50 سال اخیر. در واقع وقتی میگیم این انقراضها و این نابودیها با وجود انسان سرعت گرفته، منظورمون اینه. به هر حال چیزی که واضحه اینه که به عمر ما قد نمیده، متاسفانه یا خوشبختانه. حالا وسط این همه حرف و حدیث و اظهار نظرهای علمی و مذهبی و منطقی و بی‌سر و ته، مثل همیشه یک سری آدم و گروه‌های افراطی هم وجود دارن. مثلا سال 91 یه معلم دبیرستان، 91 میلادی، یک معلم دبیرستان که توی گروه‌های محیط زیستی فعالیت می‌کرده، میاد یک جریانی راه می‌اندازه به نام جنبش انقراض اختیاری انسان یا Voluntary Human Extinction Movement. یعنی خود آدم ها بیان یه کاری بکنن که نسلشون منقرض بشه. خودش هم توی 25 سالگی میره وازکتومی میکنه. این آقا میگه تنها راه نجات زمین اینه که ما از فرزند آوری و تولد جدید خودداری کنیم تا جمعیت زمین کم بشه و به مرور خب طبیعتا نسل انسان منقرض بشه. توی بعضی از وبسایت‌ها که برین مثل ویکی‌پدیا از این آقا به عنوان کنشگر یاد شده. جالبه که به گفته فاکس نیوز کلن این سازمان 230 نفر عضو داره، ولی خود این آقا اعتقاد داره حتما لزومی نداره که عضویت داشته باشین توی این سازمان و هر کسی که مشابه ایشون و سازمان ایشون فکر بکنه عضوی از این سازمانه. کلن من با این واژه‌های جنبش و کنشگر و اینجور چیزا مشکل دارم. بگذاریم. اواخر قرن 19 میلادی یک عده اومدن دو تا مکتب فکری آنارشیزم و ناتورالیسم رو یا همون طبیعتگرایی رو ادغام کردن و اسمش هم گذاشتند آنارکوناتوریسم. یعنی آنارشیزم و ناتورالیسم رو میکس کردن، اسمش شد آنارکوناتوریسم. بعدن این داستان همه گیرتر شد و الان مکتبی داریم به نام آنارشیسم سبز یا اکو آنارشیسم. حرف حساب این مکتب چیه؟ اینا میان میگن ما یک اصولی داریم و اصول ما هم باید فراگیر بشه و اون هم اینه که ما باید فراتر از روابط بین انسانی فکر بکنیم. در واقع میگن با کاهش استفاده از صنعت و تکنولوژی باید رابطه بین انسان و غیر انسان رو توی ارجحیت قرار بدیم. غیر انسان هم خب طبیعت و گونه های مختلف جانوری و چیزای دیگه است. حالا اینا دغدغه طبیعت داشتن و دارن، ولی این داستان تولد ستیزی و انقراض خودخواسته و اینها حتی ریشه فلسفی داره. از زمان یونان باستان تا همین الان دیدگاه‌های فلسفی وجود داره که بچه آوری و تولید مثل رو یک کار غیر اخلاقی می دونن. در واقع اعتقادشون اینه که به وجود نیامدن بهترین شرایط برای یک انسانه. این جمله‌ای که دقیقاً یکی از فیلسوفان یونان باستان به نام سوفوکل گفته. شوپنهاور، کانت، پیتر وسل و خیلی دیگه از فلاسفه هم کم و بیش مخالف فرزند آوری و زایش بودن که خب حالا هر کدومشون دغدغه‌های بعضن متفاوتی داشتن و نمیشه گفت مستقیماً به خاطر این بوده که بیان مثلا جلوگیری بکنن از نابودی زمین یا نابودی دنیا. جالبه، من یک مصاحبه‌ای می‌خوندم با استاد فلسفه دانشگاه کیپ تاون. ایشون طرفدار زایش ستیزی و اینجور داستاناست و میگه زندگی هر چقدر هم قشنگ باشه و لذت بخش باشه باز هم سختی‌هاش میچربه به این خوشی‌ها. یه کتاب هم داره به نام هرگز نبودن بهتر است که تقدیمش کرده به پدر و مادرش. ولی وقتی ازش میپرسن الان ناراحتی که زنده ای جوابی نمیده، یا وقتی میگن خودت بچه داری یا نه، میگه سوالهای شخصی نپرسید. این استاد فلسفه هم قابلیت اینو داره که تبدیل بشه به یک کنشگر. بگذاریم، ما کاری به این فیلسوفا و مکاتب فکری نداریم. در واقع ما کلن کاری به این چیزا نداریم. ما امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که بعد از بشر و انقراضش چه اتفاقاتی روی کره زمین خواهد افتاد. ولی قبلش بیان یه بررسی بکنیم ببینیم اصلاً چه عواملی ممکنه باعث نابودی بشر بشه. بریم سراغ اولین سناریو. اولین اتفاقی که ممکنه بیفته و منجر به نابودی نسل بشر بشه تغییر شدید آب و هوای زمینه. در واقع این محتمل ترین سناریوی نابودی نسل بشره. به همراه حالا یک مورد دیگه که اونم جلوتر میگیم. توی این سناریو احتمال قحطی و مرگ هست توی ابعاد گسترده و به تبع اون فروپاشی اجتماعی و مهاجرت‌های زیاد که خب این چیزها رو همین الان هم ما شاهدش هستیم کم و بیش توی یک اشل کوچیک‌تر. این نابودی تمدن‌های بشری قبلاً هم اتفاق افتاده. وقتی بر می‌گردیم به تاریخ نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هر جا یک رودی، رودخونه‌ای، آبی، آبادی چیزی بوده یک تمدنی شکل گرفته. مثل سومریان که کنار رود دجله و فرات بودن، یا مصر باستان که به خاطر رود نیل شکل گرفت، یا تمدن رود سند که یک جایی توی پاکستان امروزی بودن. جالبه که بعضی از مورخ‌ها میگن اولین جوامع شهری که نزدیک به جوامع شهری امروزی بود همین تمدن رود سند بوده. گفته میشه موجودیت این تمدن برمیگرده به 8000 سال پیش و اون موقع یک سیستم شهری خیلی پیشرفته‌ای داشتن، مثلا خیابون کشی داشتن، محل جمع‌آوری زباله داشتن، زمینای ورزشی داشتن و خیلی داستانای جالبی داره. و جالبه که خیلی از متونی که از اینها به جا مونده هنوز دانشمندا نتونستن بخونن یا رمزگشایی کنن یا حالا به هر ترتیب مبهمه برای دانشمندا. خلاصه تمام این تمدن‌ها توی یک منطقه خوش آب و هوا با آب فراوان شکل گرفتن و به همین ترتیب وقتی آب و هوای اونجا بد شده یا رودی خوش شده این تمدن‌ها به تدریج از بین رفتن. البته به این سادگی هم نیست دیگه، طبیعتاً عوامل دیگه‌ای هم دخیل بوده که موضوع بحث ما نیست اینجا. پس می‌بینیم که این سناریو قبلاً هم برای انسان اتفاق افتاده و داستان عجیبی نیست و دور از ذهن نیست در واقع. این تغییرات یه بخشش کاملاً طبیعیه، مثلا سیل یا خشکسالی و اینا همیشه بوده. ولی همونطور که گفتم توی عصر حاضر با فعالیت‌های انسان این تغییرات بیشتر شده و سرعت گرفته. این دخالت‌های انسانی به حدیه که هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی یا IPCC توی یک گزارش اعلام کرده که توی 250 سال اخیر حدود 90% تغییرات اقلیمی به خاطر فعالیت‌های بشر بوده. یعنی 10% این تغییرات طبیعی بوده. 90% دیگر رو ما توش دخیل بودیم. توی یک گزارش دیگه که ناسا منتشر کرده 45 تا کشور رو لیست کرده که در معرض خشکسالی شدیدن. ایران ما هم توی این لیست چهارمه. کلن ما توی هر لیستی که منفی باشه و بد باشه اون بالاییم. توی این گزارش گفته شده که به احتمال زیاد توی 30 تا 40 سال آینده بخش‌های زیادی از ایران تبدیل به بیابون میشه. یعنی بیابان مطلق بدون اثری از زندگی. خلاصه که هرچی سنگ مال پای لنگ. البته که دلیل علمی هم داره اینکه چرا این تغییرات توی خاورمیانه یا آفریقا بیشتر به چشم میاد یا حتی بیشتره، اصلا به چشمم نمیاد، بیشتره واقعا. ببینید این تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین توی ارزهای جغرافیایی پایین تقریبا 2 برابر ارزهای بالاییه. مثلا اگر اروپا 2 درجه گرم بشه، توی خاورمیانه و شمال آفریقا این گرم شدن ممکنه تا 4 درجه هم برسه. این یکی از دلایلیه که ما همیشه این خشکسالی‌ها یا نمیدونم باران‌های شدید و سیل و اینجور چیزا رو بیشتر توی اون مناطق می‌بینیم. اول صحبتامون اشاره کردم که امریکا و شوروی سابق در عرض 6 ماه بمب‌های هیدروژنی خودشون رو امتحان کرده. وقوع یک جنگ اتمی یا یک جنگ هسته‌ای دومین سناریویی هست که ممکنه باعث نابودی نسل بشر بشه. اما چطوری؟ خود بمب اتم یا بمب هسته‌ای که خب طبیعتاً خرابی‌های زیادی به بار میاره، ولی تبعات بعدی هم داره. وقتی یک بمب اتمی توی یک کلان شهری منفجر بشه، دودی که بر اثر این بمب وجود میاد تا مدت‌ها باقی میمونه. این دود و آسیبی که به لایه اوزون میزنه باعث به وجود اومدن یک زمستان هسته‌ای میشه. خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، این دودها تا استراتوسفر بالا میرن و مانع رسیدن نور خورشید به زمین میشن و خب به تبع اون دما به شدت کاهش پیدا میکنه، حتی توی جاهای گرمسیری. بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، بیشترین تهدید و احتمال برای بروز یک جنگ اتمی وجود داشت که گفتیم. سال 1980 شبیه سازی انجام دادن دانشمندا از این جنگ اتمی احتمالی و توی این شبیه سازی مشخص شد که حتی توی تابستان حد اکثر دمای زمین به زیر 0 میرسه. یعنی دمای تابستانه زمین به زیر 0 میرسه. حالا شما در نظر بگیرید که این درجه حرارت توی زمستان به چه وضعیه. بمب اتمی که توی یک شهر بزرگ منفجر میشه که خب محتمل تر هم هست انفجار یک بمب اتم یا بمب هسته‌ای توی یک شهر بزرگ نسبت به یک شهر کوچیک. این بمب تقریباً 5 میلیون تن دود ایجاد میکنه. برای اینکه تصور بهتری داشته باشیم میتونم بگم کل تولیدات کشاورزی استان گلستان حدود 5 میلیون تنه. حالا به همین میزان اون بمب اتم یا بمب هسته‌ای دود ایجاد میکنه. یعنی خیلی زیاد. خلاصه این مقدار دود کافیه برای اینکه مانع رسیدن نور خورشید به زمین بشه. حالا اگر میخوان یک ذهنیت بهتری پیدا بکنید از اینکه یک جنگ هسته‌ای چه فجایعی میتونه به بار بیاره، میتونید برید عکس‌های شهر پریپیات رو گوگل کنید. پریپیات همون شهریه که توی فاجعه چرنوبیل نابود شد. یه شهر کوچیک بود که اصولاً ساخته شده بود برای اسکان کارکنان و مهندسای نیروگاه چرنوبیل عکسای الان این شهر رو اگر ببینید قشنگ یک فضای آخر زمانی داره. شهری که یک روزی زندگی توش جریان داشت الان تبدیل شده به شهر ارواح و هر بیننده‌ای رو میترسونه. اما تمام این تجربیات و هشدارها و حتی پیمان منع تسلیحات هسته‌ای هیچ کدومشون باعث نشده که خطر یک جنگ هسته‌ای حتی تا حدودی کم بشه و ما همچنان این تهدید رو احساس میکنیم. و اما کرونا. به نظر میرسه حالا ما هر بحثی داشته باشیم در مورد هر موضوعی این جناب کرونا حضور پررنگ داره. اما کرونا اینجا چی کار میکنه؟ عرض میکنه. یکی از سناریوهایی که در مورد نابودی نسل بشر مطرح میشه پیدایش یک ویروس مرگبار همگیره، مثل همین ویروس کرونا. جالبه که توی بعضی از منابع و به نظر خیلی از دانشمندا این مورد حتی محتمل تر از تغییرات اقلیمی یا یک جنگ هسته‌ایه و خب الان هم داریم میبینیم که چه بلایی داره سر دنیا میاره. اما مگه میشه یه ویروس یا یک همگیری جهانی بتونه نسل بشر رو نابود کنه؟ جواب کوتاه و سرراستش اینه: بله، ولی تحت یک شرایطی. ما توی این مدت شاهد بودیم که ویروس کووید 19 چندین بار جهش پیدا کرده. پس می‌بینیم که یک ویروس می‌تونه خودشو وفق بده با شرایط و در واقع با جهش‌هایی که پیدا می‌کنه باعث میشه که تلاش بشر برای از بین بردن اون بی‌نتیجه باشه. بیاین قضیه رو بازترش کنیم. این جهش‌ها رو در نظر بگیرید و تصور کنید ویروس کووید 19 غیر قابل درمان باشه، مثل ویروس ابولا. توی یک جهش دیگه کشندگی بالا و نزدیک به 100% داشته باشه، مثل هاری. توی یک جهش دیگه قابلیت سرایت خیلی بالایی داشته باشه، مثل ویروس ساده سرماخوردگی. یک جهش دیگه پیدا می‌کنه و دوره نهفتگی بالایی داره. یعنی الان دوره نهفتگی کرونا حدود 2 هفته است، ولی اینو زیادش بکنیم با یک جهش بشه چند ماه یا حتی چند سال. خب با این مشخصات ویروس فرضی ما خیلی راحت قابلیت اینو داره که نسل بشر رو از روی کره زمین برای همیشه پاک کنه. توی قرن 14 میلادی که طاعون سیاه شیوع پیدا کرد، تقریبا 2/3 جمعیت اروپای اون زمان رو از بین برد و توی بعض از مناطق دنیا تا چند قرن باقی موند. پس می‌بینیم که یک ویروس کشنده و همه‌گیر تحت یک شرایطی میتونه همه انسان‌ها رو از بین ببره. خب تا الان 3 پدیده رو یا سناریو رو ما بررسی کردیم: تغییرات اقلیمی، جنگ هسته‌ای و یک بیماری همه‌گیر. ولی الان می‌خوایم بریم سراغ یک پدیده جذاب. یکی از جذاب‌ترین پدیده‌های طبیعت آتشفشان‌ها هستند. وقتی که اون گدازه‌ها از دامنه آتشفشان سرازیر میشه و اون دمای فوق‌العاده بالایی که داره و صحنه‌های زیبایی که به وجود میاره کلاً به نظرم لذت بخشه. ولی حالا در نظر بگیریم این آتشفشان خیلی بزرگ باشه، در واقع یک ابر آتشفشان باشه. این ابر آتشفشان میتونه باعث نابودی نسل بشر بشه. ولی چه جوری؟ یادتونه در مورد جنگ هسته‌ای و زمستان هسته‌ای صحبت کردیم؟ با فوران یک آتشفشان بزرگ ما یک زمستان آتشفشانی خواهیم داشت. توی زمستان هسته‌ای اون دود و غبار ایجاد شده باعث می‌شد نور خورشید به زمین نرسه. اینجا هم همون اتفاق می‌افته و اون دود و غباری که از گدازه‌ها و به تبع اونها آتش سوزی که به وجود میاد جلوی نور خورشید رو می‌گیره و زمستان آتشفشانی رو ایجاد می‌کنه. و خب بقیه داستانا که می‌دونیم دیگه که نهایتاً به انقراض بشر ختم میشه. حالا شاید اینجا سوال مطرح بشه براتون که چقدر گدازه و غبار مگه ایجاد قراره بشه؟ ما داریم در مورد یک ابر آتشفشان صحبت می‌کنیم، نه یک آتشفشان معمولی. یک ابر آتشفشان قابلیت اینو داره که 1000 متر مکعب گدازه به بیرون پرتاب کنه. حالا کلن آتشفشان و ابر آتشفشان یه تفاوتهایی هم با هم دارن از نظر عمل کرد که ما کاری باشون نداریم. این اتفاق قبلا هم افتاده. حدود 70,000 سال پیش آتشفشان توبا توی اندونزی یک فوران بسیار بزرگ داشته که دانشمندا تخمین میزنن برای یک دوره تقریبا 10 ساله دمای زمین رو چندین درجه کم کرده و تعداد انسانها به 10,000 نفر کاهش پیدا کردن. توی عصر حاضر هم از این دست فوران ها داشتیم. مثلا سال 1980 آتشفشان سنت هلن آمریکا فوران کرد. با اینکه این فوران 10,000 مرتبه کوچکتر از آتشفشان توبا بود، ولی خاکستر و غبار این فوران تا آفریقا هم رفت و اون منطقه که خیلی سرسبز و زیبا بود کاملا خشک و بی‌آب و علف شد. منظورم خود همون سنت هلن آمریکاست. یکی دیگه از ابر آتشفشان‌های دنیا هم باز توی آمریکاست به نام یلوستون. انرژی حرارتی که این آتشفشان تولید می‌کنه برابری میکنه با 6 تا نیروگاه صنعتی و خب این حجم از انرژی وقتی به صورت ناگهانی آزاد بشه قطعاً به دنبالش فاجعه میاره. دانشمندا میگن این آتشفشان هر 600,000 سال یک بار فوران میکنه، ولی از آخرین فوران بزرگش فعلا 640,000 سال میگذره که خب حالا همیشه تعبیر کرد که خطر گذشته از بیخ گوشمون یا بیخ گوش امریکایی ها یا اینکه خیلی نزدیکیم بهش. دانشمندان ناسا اعتقاد دارن تهدیدی که یک ابر آتشفشان مثل یلوستون میتونه برای زمین و انسان داشته باشه بسیار بیشتر از برخورد سیارک ها به کره زمینه. حالا که بحث سیارک ها شد بگم که برخورد سیارک ها هم به زمین یکی از احتمالاتیه که در نظر گرفته میشه برای نابودی زمین و نسل انسان. میدونیم که طبق نظریه‌ها برخورد یک سیارک به زمین باعث انقراض دایناسورها شد. پس این احتمال وجود داره که برخورد یک سیارک دیگه بتونه نسل انسان رو هم منقرض کنه. خب برخورد خود سیارک خرابی به بار میاره طبیعتاً. ولی اینجا باز هم ما کاهش دما و زمستان داریم که بهش میگیم زمستان اصابت اصطلاحاً. ولی خبر خوب اینه که دانشمندا میگن برخورد سیارکی با این ابعاد که بتونه چنین تأثیری ایجاد کنه هر 500 میلیون سال اتفاق میفته. ما به طور خیلی خلاصه 5 تا سناریو یا 5 تا احتمال برای نابودی بشر رو بررسی کردیم. تغییرات شدید اقلیمی، جنگ هسته‌ای یا اتمی، شیوع یک بیماری ویروسی و همگیر، آتشفشان یا ابر آتشفشان و برخورد سیارک به کره زمین. احتمالات دیگه‌ای هم وجود داره مثل تأثیر اشعه گاما، هوش مصنوعی و موارد دیگه که ما دیگه به اونها نمیپردازیم، چون اصلی ترین سناریوهایی که مد نظر دانشمندا هستن همین 4-5 تایی بودن که بهشون اشاره شد. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice? ما بررسی کردیم که آیا اصلاً انقراض نوع بشر چقدر به واقعیت نزدیکه و اینکه چه دلایلی ممکنه باعث این اتفاق بشه. حالا می‌خوایم ببینیم چه اتفاقی روی این نقطه آبی کمرنگ می‌افته اگر انسانی وجود نداشته باشه و دخالتی نکنه توی طبیعت. چیزایی که توی چند دقیقه آینده خواهید شنید، بخش اعظمش منبعش مستندی هست به نام دنیا بدون ما و همچنین مستند سریالی به نام حیات پس از انسان. این دوتا مستند مصاحبه هایی داشتن با دانشمندا توی زمینه های مختلف و بر اساس نظریه ها و احتمالاتی که مطرح میشه صحنه هایی رو از دنیای پس از انسان رو بازسازی کردن. در واقع دیدنش خالی از لطف نیست، اگر علاقه داشته باشید حتماً میتونید پیدا بکنید توی اینترنت و دانلود کنید و ببینید. ولی ما طبق روال همیشگی پادکست میایم خیلی خلاصه و ساده بررسی میکنیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته بعد از نابودی انسان. Our hold on the planet is over. Welcome to Earth. Population zero. بله، خوش آمدید به دنیای بدون انسان. روز اول بعد از نابودی انسان چی میشه؟ این روز اول رو ایرانی ها خوب میتونن درک کنن. همه ما تجربه نداشتن برق برای چندین ساعت رو داشتیم و این اواخر هم که خب توی ایران قطعی‌های برق خیلی طولانی رو شاهد هستیم. اولین اتفاقی هم که بعد از انقراض بشر میفته اینه که بخش اعظمی از نور کره زمین خاموش میشه. چراغ خونه ها، چراغ مجتمع ها و مراکز بزرگ، چراغ خیابون ها و همه و همه خاموش خواهند شد. وقتی کسی نباشه که به نیروگاه‌های برق سوخت رسانی بکنه، نیروگاه‌ها نمیتونن برقی تولید کنن و در نتیجه برق میره. نیروگاه‌های هسته‌ای یک مقدار داستانشون متفاوته. راکتورها به طور متوسط برای 2 سال آیندهشون سوخت دارن. ولی بعد از تقریباً 2 یا 3 روز چون استفاده از نیروی تولیدی اونها نمیشه میرن تو حالت استندبای. حتی توربین های بادی هم بعد از مدتی از کار می افتند چون نیاز به سرویس و نگهداری دائمی دارند. با این اوصاف بعد از چند هفته خاموشی کامل کره زمین رو فرا می گیره. وقتی برقی نباشه طبیعتاً خیلی از سیستم ها و دستگاه ها از کار می افتند. سازه های زیرزمینی نیاز دارند به وسیله پمپ های صنعتی آبی که توشون جریان داره تخلیه بشه. آبی که در واقع توی تأسیسات این سازه‌های زیرزمینی جریان داره تخلیه بشه. ولی وقتی برقی نباشه که این عمل تخلیه رو انجام بده، آب به تدریج نفوذ می‌کنه توی این تأسیسات. این روزا بحث به اصطلاح سگ‌گردانی توی ایران خیلی داغه. حالا بعد از انسان چه اتفاقی برای این موجودات نازنین می‌افته؟ مخصوصاً سگ‌های آپارتمانی. تخمین زده میشه توی کل دنیا حدود 400 میلیون سگ از 300 نژاد مختلف وجود داره. سگ‌های خیلی کوچیک آپارتمانی وقتی کسی نباشه که بهشون غذا و آب بده خیلی زود تلف میشن. از طرفی خیلی از این سگ‌ها از طریق اصلاح نژاد به وجود اومدن و اصلاً تجربه زندگی خارج از خونه و طبیعت رو ندارن. بنابراین بعد از 1-2 هفته که مواد غذایی باقی مونده فاسد میشن و آبی هم در دسترسشون نیست، خیلی از این سگ‌ها از بین خواهند رفت. بعد از گذشت 6 ماه، اکثر حیوانات به اصطلاح اهلی که دوستی نزدیکی با انسان داشتن کم و بیش به خلق و خوی وحشی خودشون برمیگردن. این وسط حیوانات وحشی کوچیک مثل گرگ‌ها و روباه و گراز وقتی شهرها رو امن می‌بینن به تدریج میان توی شهرها. نمونه‌شو خیلی توی این مدتی که کرونا و قرنطینه بود شاهد بودیم. دلفین‌ها اومده بودن توی کانال‌های ونیز، توی خیلی از شهرهای ایتالیا گراز دیده شد و اینجور صحنه‌ها رو کلاً زیاد دیدیم. با ورود این درنده‌های کوچک به مرور حیوانات بزرگتر هم مثل خرس و شیر راه خودشون رو پیدا میکنن به داخل مناطق شهری. الان کم کم شهرها دارن تبدیل میشن به یک محیطی، به یک در واقع حیات وحش. الان یک سالی گذشته که اثری از انسان روی زمین نیست. بعد از یک سال گیاهان و درخت‌ها رشد زیادی داشتن. من یادم بچه که بودم خونه مادر بزرگم یک حیات نسبتاً بزرگی داشت پر از گل و گیاه. همیشه روی یکی از دیوارای حیات یک گیاهی رشد میکرد و کامل روی دیوار رو میپوشون. همیشه همین گیاه رو هرس میکردن و من از بابام میپرسیدم چرا خب اینا رو هرس میکنین، اینا خیلی خوشگلن، و اونم جوابش این بود که خب دیوار رو خراب میکنن. این گیاه رو بهشون میگن گیاهان رونده. گیاهای رونده با وجود ظاهر زیبایی که به محیط میدن باعث خرابی دیوار هم میشن. و اگر اون دیوار جنس مناسبی نداشته باشه خب این خرابی خیلی هم سرعتش بیشتر خواهد بود. بعد از یک سال این اتفاق برای خیلی از ساختمان‌های شهری میفته. بسته به محیط و آب و هوای اون منطقه خب این سرعتش فرق میکنه و طبیعتاً باعث پوسیدگی و خرابی دیوارها و ساختمان‌ها میشه. از طرفی یک رعد و برق کافیه تا یک جنگل آتیش بگیره. الان هم میبینیم که جنگل‌های میانکاله آتیش گرفت و مسئولین ما هیچ کاری نکردن و عوضش چیکار کردن؟ هواپیمای آب پاش فرستادن ترکیه برای آتش سوزی ترکیه. خیلی جالبه، ما هر چیزی که میگیم یک مثالیش رو توی ایران داریم. بگذاریم. توی این چند سال از این آتش سوزی‌ها زیاد دیدیم. همین توی ایران خودمون، آمریکا، استرالیا و حتی آمازون. حجم این آتش سوزی ها به قدری بزرگه که حتی انسان با این همه پیشرفت باز هم به سختی میتونه مهار کنه. حالا در نظر بگیرید هیچ نیروی بازدارنده‌ای نباشه برای مهار این آتش سوزی ها. در این صورت این آتش به سرعت گسترش پیدا میکنه و میرسه به مناطق شهری. و شهرها هم که گفتیم الان دیگه پر از گیاه و درخت شدن و دیگه فکر میکنم میشه تصور کرد که چه وضعیتی به وجود میاد. بعد از 5 سال از نابودی بشر، این گیاهانی که مناطق شهری رو گرفتن دیگه یک رشد درست درمونی داشتن و رشدشون انقدری بوده که تقریبا میشه گفت جاده ها و خیابون ها زیر این گیاهان و گلسنگ ها مدفون میشن. دیگه الان خونه ها و خیابون ها تبدیل به پارک شدن و پارک ها تبدیل به جنگل. از طرفی ممکنه خیلی از حیوانات از توی باغ وحش ها خودشون رو نجات داده باشن و ملحق شده باشن به بقیه توی این شهرها و یک جنگل درست و حسابی توی شهرها را افتاده. یه چیزی شبیه فیلم جومانجی. اگه میخواین یک ذهنیتی پیدا کنید که چطور ممکنه یک شهر زیر گل و گیاه دفن بشه و چه شرایطی ممکنه ایجاد بشه، توی گوگل شهر آنکوروات رو سرچ کن. این شهر که توی کامبوجه در واقع یک معبد بوده، یک شهر باستانیه، یک معبد باستانی بوده مربوط به قرن 12 میلادی. خود معبد و سازه ها و مجسمه هایی که توش هستن علاوه بر زیبایی خیره کننده ای که دارن پر از رمز و رازن. بعد از قرن ها الان گوشه و کنار این شهر میشه گیاهان و درخت های بزرگی رو دید که لابلای ساختمون ها و برج ها روش کردن و یک نمای خیلی جالبی به این مجموعه، به این معبد دادن. بیایم یکم جلوتر، حدود 20 سال بعد از انقراض. گفتیم که حیوانات وحشی میان توی شهرها و ساختمان‌ها شروع به خراب شدن می‌کنن. گیاهان و درختان روی ساختمان‌ها و جاده‌ها و خیابون‌ها رشد می‌کنن. شیشه‌های ساختمان‌ها شکستن، گرد و خاک و غبار همه جا نشسته و کلاً یک فضای آخرالزمانی ایجاد شده. این فضا رو توی شهر پریپیات که قبلاً بهش اشاره شد، می‌تونیم خیلی راحت ببینیم. تمام چیزایی که تا الان گفتیم رو خیلی راحت و به عینه میشه توی این شهر دید. کاملا یه دیدی به شما میده که چه اتفاقی روی کره زمین میفته بعد از چند ده سال از انقراض. خب یه 5 سال دیگه بیان جلو. بعد از 25 سال شهرهایی که ارتفاع کمی دارن احتمالاً یا رفتن زیر آب یا کم کم دارن میرن زیر آب، مثل لندن یا آمستردام. خیلی از حیوانات با وجود منابع غذایی بیشتر و بدون مزاحمت انسان زاد و ولد می‌کنند. به عنوان مثال جمعیت گرگ‌های آمریکای شمالی که در حال حاضر توی 48 ایالت نسلشون منقرض شده دوباره تا 500,000 میرسه بعد از 25 سال. تمام سازه‌های ساخت بشر و ساختمون‌ها فارغ از متریالی که توشون به کار رفته و ساختشون نیاز به نگهداری دارن. بعد از نیم قرن تمام این سازه ها یا خراب شدن یا روند خرابیشون سرعت گرفته. حالا شاید سوال پیش بیاد که آثار باستانی که چندین هزار سال قدمت دارن چطور سالم موندن؟ در مورد این موضوع و همینطور میزان دوام ساختمان‌های مختلف یک گپ کوتاهی داشتم با پیمان رحمتی که کامل برامون توضیح داده. پیمان کارشناسی ارشد معماری داره از دانشگاه ساپینزا ایتالیا و خیلی ممنونم ازش که قبول کرد توی این اپیزود صحبت کنه و این اطلاعات رو به ما بده. میدونم که خیلی سر شلوغ این روزا، توضیح بیشتری نمیدم، بریم سراغ پیمان، برمیگردیم.
سلام خدمت شنوندگان پادکست نقطه آبی کم رنگ و سلام به تو فرزاد جان، دوست عزیزم. عرضم به خدمت که از من پرسیده بودی که اگر نسل بشر منقرض بشه چه بلایی سر ساختمون ها و بناهای تاریخی مخصوصا میفته. خب این یه موضوعیه که یه مقداری کلی هست، به خاطر اینکه هر اقلیمی، هر آب و هوایی، هر متریالی خیلی فرق میکنه، یعنی بستگی به خیلی فاکتورها و شرایط مختلف داره. منتها چیزی که من میتونم خیلی سریع و بدون فوت وقت بگم اینه که خب طبیعتاً متریالایی که مقاومت کمتری دارند در مقابل آب و هوا یا بلایای غیر انسانی مثل سیل، زلزله، نمیدونم طوفان، بارش بارون، بارش برف، شیشه، چوب مثلا از متریال هایی هستن که توی اولین دستبندی از متریال قرار میگیرن که تخریب میشن. در حقیقت بوتون، مثلا اون بوتون هایی که سازهای بوتونی که اسکلت های ساختمان های بوتونی که توش آرماتور به کار رفته اونا زودتر متلاشی میشه، به خاطر اینکه بوتون میتونه قابلیت اینو داشته باشه که در عین حال که خیلی مقاومه خیلی هم شکننده باشه، ولی زیاد تفاوتی نمیکنه با سازهای و ساختمان های اسکلت فلزی. بنابراین چیزی که من میتونم قطع به یقین بگم تا حدود 300 الی 400 سال و حتی سازهایی که خب جدیدتر باشن، فلزهای مرغوب تری توشون باشه با آلیاژهای بالا یا سازهای بتونی که خالص‌تر باشن، بهتر عمل آوری شده باشه اون بتون، شاید حتی تا 500 سالم عمر بکنه. صد و بعد ببینی که برای مثلا خیلی فاکتورها هستن، چقدر ذخیره آب نگه داشته، بارندگی اون منطقه چقدره، تبخیر آب توی این منطقه چقدره. مورد بعد بهم گفته بودی که چه بلایی سر سازه های بنای تاریخی میاد. خب ببین، بنای تاریخی ما یک قسمت از در حقیقت رشته مرمت حفاظت بناهای تاریخی، حفاظت بناهای تاریخی عذر میخوام، حفاظت بناهای تاریخی یک تخصص بسیار در حقیقت حساسی هست. یعنی چیزی که از اینه که دانشجویان مرمت بناهای تاریخی در کل دنیا مثلا توی ایران مطالعاتشون اینه که یک بنا رو چجوری روپا نگه دارن بدون کمترین دخالتی. وقتی که خیلی بنا در معرض خطر باشه دیگه مجبور میشن که در حقیقت یک سری سازه های کمکی یا در حقیقت کمک بکنن به به بنای تاریخی کمک بکنن، یک سری سازه های طراحی بکنن. و در این حال توی یک کتگوری چون ما مثلا میخونیم که آقا چه در حقیقت آسیب هایی میتونه بنا رو زودتر خراب بکنه، از اولین آسیب هایی که میتونه بنا رو خیلی زود متلاشی بکنه و خراب بکنه در حقیقت اون در حقیقت خزه گیاه نمیدونم این چیزا، بعدش حشرات و نمیدونم قارچ و نمیدونم کپک و این چیزا. بخواد اینکه گیاه وقتی بزنه، یعنی شما تصورش بکن که یک ترکی توی یک سازه سنگی مثلا باشه و این بارون که میزنه، هوا خوب باشه، آفتاب بزنه، این یک گیاه روش میکنه. این گیاه ها اگر در حقیقت، حالا این هم کتگوری بندی داره، گیاه های مختلف هست، خیلی پر خطر هست، کم خطر هست، به هر حال ما این گیاه ها رو در حقیقت باید شناسایی بکنیم و از بین ببریم، حتی وقتی که هنوز دونه زده یا جوونه زده. یک اصطلاحی هم که هست توی مرمت، به نظر من یک بنای یک بافت تاریخی عین یک رگ میمونه و آمد و شده انسان توی بنا مثل خون توی رگه. شریان زندگی اگر توی بنا نباشه، حتما دیدی که مثلا، یا هممون دیدیم خونه های قدیمی یا نمیدونم کاروانسراهای قدیمی که مثلا توش رفت آمد نیست دیگه، استفاده نشده و کم کم متلاشی شده، اینه یک خونه توی رگ به نظر من. به خاطر اینکه وقتی رفت و آمد داشته باشی، توجه داشته باشی، باعث میشه که کم کم آسیبا رو ببینی، متوجه بشی، سریع بهش برسی. اگر یک جای ریزشی کرد، متریال ها منهدم داشت میشد یا کوچکترین ترک هایی مثلا چیز کرد، اتفاق افتاد، سریعاً نیروی متخصص استخدام میکنی و سعی میکنیم که این مورد رو حل بکنم. حالا شما فکرش بکن، ترک های مثلا، ترک ها هم دوباره کتگوری بندی داره، ترک های پر خطری هست که اول کم خطر به نظر میاد و سریع جلوشو میگیرن. اینا چیزایی هست که من میتونم بهت بگم در مورد بنای تاریخی. هم سازهای سنگی معمولا از سازهای بتونی و فلزی فولادی کمتر، به خاطر آسیب هایی که براشون پیش میاد، کمتر میتونن در حقیقت عمر بکنن. نکته دیگه ای هم که میتونم خیلی فرعی بهش اشاره بکنم، یه چیزی توی یه اصطلاح هست توی باستانشناسی میگن که وقتی که حفاری کردین یک جارو و یک منطقه ای، شهری، شیعی، کاسه ای، کوزه ای، نمیدونم دیوار چیزی از زیر خاک با اووردن بیرون، به محض اینکه از خاک اووردن بیرون، در حقیقت ثانیه شمار مرگ، انهدام اون شیء یا اون بنا در حقیقت شروع میشه. برای همین خیلی از جای دنیا وقتی که میبینن که یک سایت یا حفاری میکنن، یک منطقه حفاری میکنن، وقتی میبینن که نمیدونن یا نمیتونن ازش محافظت بکنن، پیش اومده، فکر میکنم تو ایران خودمون پیش اومده باشه، دوباره میکنن زیر خاک. همین، ممنونم این وقت رو بهم دادی و روز خوبی داشته باشی. I am flesh, bones, I am skin, soul, I am human, nothing more than human, I am sweat, blood. Thank you.
75 سال از انقراض بشر گذشته. الان دیگه همه ماشین ها که خیلی هاشون توی خیابون ها و جاده ها رها شدن، زنگ زدن و تبدیل شدن به آهن پاره که اینم باز بسته به محیطی که توشون هستن داره. مثلا یه جاهایی مثل انگلیس یا اسکاتلند با اون آب و هوای مرطوبی که دارن این روند زنگ زدگی خیلی سریعتر اتفاق میفته. یک قرن گذشت. خیلی چیزا از بین رفتن و الان نوبت خاطرات ماست. فیلم ها و عکس های قدیمی تر که از جوهر سلولو ساخته شدن از بین میرن و حباب حباب میشن. حتما دیدین عکس های قدیمی، عکس هایی که مال دهه 60 چه شکلی شدن الان وقتی میبینیم روی عکس یا حالت های حباب حباب شده و یا انگار مثلا یک برچسبی روشه که این مثلا داره کنده میشه، یه همچین حالتی. خیلی توی اینستاگرام و اپلیکیشن های عکاسی این روزها این فیلتر پرطرفداره که اسمش هم معمولا یا وینتیج یا رترو. 50 سال بیایم جلوتر، یادتونه توی یکی دو روز اول انقراض تونل های زیرزمینی به دلیل کار نکردن پمپ ها شروع به نشتی کردن. الان بعد از 150 سال این تونل ها تبدیل شدن به رود، یعنی یک رود زیرزمینی و ممکنه خیلی از موجودات دریایی و دوزیست توی این کانال ها حالا راه خودشون رو پیدا کرده باشن و اونجا ساکن شده باشن. سگ های اهلی و خونگی حالا دیگه برگشتن به اون خوی وحشی خودشون و مثل گرگ ها به صورت دسته‌ای زندگی و شکار میکنن. توی دریاها و اقیانوس‌ها تعداد ماهی‌ها به سرعت زیاد شده توی این مدت. جنگ جهانی دوم که متفقین نمیتونستن توی اقیانوس اطلس رفت و آمد داشته باشن، تعداد ماهی‌های اونجا به سرعت زیاد شد. توی آسمون هم شرایط مشابهی هست. اگر شهرهایی مثل روم رو دیده باشید، میدونید که پر از مرغ دریاییه. مثلا توی میدان بزرگ سن پیترو توی واتیکان همیشه میشه تعداد زیادی مرغ دریایی رو دید. این پرنده ها از زباله های تولیدی آدم ها تغذیه میکنن معمولا وقتی توی شهرن و خب کلا یک موزلیه دیگه، چون خیلی موقع ها پاکت های زباله رو پاره میکنن و تمام زباله ها رو پخش میکنن توی اون سطح خیابون و پیاده روها. بعد از نابودی بشر به دلیل کمبود این زباله ها ممکنه تعداد این پرنده ها کم بشه، حداقل توی مناطق شهری. ولی از طرفی بعد از مدتی اینها هم مثل سگ ها دوباره یاد میگیرن که از توی آبها ماهی شکار کنن و خب الان که تعداد ماهی ها زیاد شده، جمعیت این پرنده ها هم به نسبت زیاد میشه. دیگه الان نوبتی هم باشه، نوبت خراب شدن آسمان خراش های دنیاست. هنگ کنگ، نیویورک، دبی و شانگهای شهرهایی هستند که بیشترین آسمان خراش‌های دنیا رو دارن. بعد از 200 سال این ساختمون‌ها مثل یک درختی که از تنه قطع شده باشه شروع به سقوط می‌کنن. 500 سال بعد از انقراض دیگه تقریباً تمام سازه‌های دست بشر خراب شده. حتی سازه‌های عظیم بتونی مثل سدها. بعد از 1000 سال تقریباً تمام شهرهای دنیا زیر درخت‌ها و گیاهان مدفون شدن و اثری از شهرهای بزرگ نیست. 10000 سال بعد از انقراض بشر. چوب‌ها پوسیدن، آهن‌ها زنگ زدن و از بین رفتن، بتون‌ها و سیمان‌ها خراب شدن و میشه گفت چیز زیادی باقی نمونده. ولی هنوز میشه اثری از بشر دید. در واقع همون ساخته‌های بشر. مثلا دیوار چین هنوز توی برخی از جاها سالم مونده و قابل شناساییه، یا اهرام گیزا یا جیزه که همون اهرام ثلاثه معروف هستن، انقدر بزرگ هستن که تا زمانی که زیر شنها دفن نشن قابل شناسایی و رؤیتن.
عمر زمین 4.5 میلیارد سال محاسبه شده است و اگر آن را در مقیاس یک شبانه روز در نظر بگیریم، آنگاه 10000 سال تنها کسری از ثانیه خواهد بود و قدمت بشر از ابتدای پیدایش تا به امروز تنها نیم دقیقه طول کشیده است. به مانند یک روستای متروکه در مقیاس کره زمین، سیاره زمین به حیات خود پس از انسان‌ها نیز ادامه خواهد داد. همانطور که قبل از انسان نیز حیات در این سیاره جاری بوده است، بعد از انسان‌ها نیز زندگی خواهد ماند.
بله، زندگی خواهد ماند. ولی چه بهتر که این زمین رو برای نسل‌های آینده قابل زندگی نگه داریم. خلاصه که اگر نقطه آبی کمرنگ رو دوست داریم، با باید یکم بیشتر مراقبش باشیم و اگرم پادکستشو دوست دارید به بقیه معرفی کنید و با پیام‌ها و کامنت‌هاتون به ما انرژی بدید. اجازه بدید این پایان اپیزود 9 باشه. مرسی از پیمان عزیز که با مشغله زیادی که داشت قبول زحمت کرد و توی این اپیزود صحبت کرد با ما. مرسی از عسل سرمدی عزیزم که کاور جدید رو برای ما طراحی کرده و همیشه خیلی از زحمت‌های این پادکست کردن اون بوده. و در آخر ازتون خواهش میکنم مراقب خودتون باشید. مراقب پدر مادرتون باشید، مراقب بزرگتراتون باشید. کسی به فکر شما نیست. نه کسی توی ایران به فکر شماست، نه کسی بیرون از ایران به فکر شماست. در حال حاضر آمار مرگ و میر کرونا در ایران بسیار بیشتر از چند ماه پیش هنده، ولی هیچ گونه خبری توی خبرگزاری های خارجی از ایران نیست. خیلی مراقب خودتون باشید، توی این عزاداری های محرم شرکت نکنید. به خدا این اعتقاد نیست، اینکه شما برید عزاداری بکنید اعتقاد نیست. اگر نظری دارید میتونید نظرتون رو با خرید وسایل مورد نیاز بیمارای کرونایی و اهدا کردن به بیمارستان ها ادا بکنید. الان شرایط عزاداری و عروسی و مهمونی و دورهمی و هیچ چیز دیگه ای نیست. الان فقط باید مراقبت کنید. مرسی از همه تون. خوب باشید تا اپیزود بعد. خدا نگهدار.
با سختی بت‌ها چه باید کرد؟ با این تشتت‌ها چه باید کرد؟ گیرم تفاوت‌ها نمایان شد با بی تفاوت‌ها چه باید کرد؟ با مردمی که سیل را هر سال برگردن قسمت می اندازن دنیایشان را می دهند، اما قبل از دعا یک صد نمی سازن. ما مردمانی عاشق کورا، ما قوم در تاریخ جامانده. جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده و فخرمان فرهنگ دیروز است؟ انکار هر یک درد تسکین است. باید پذیرفت این حقیقت را، امروز ما فرهنگ ما نین است. تا زخم را گردن نمی گیریم، این دردهای کهنه پا بر جاست. ما بیشتر دنبال توجیهیم، این فرق ما با مردم دنیا. جدن اگر ما فخر دنیایی، از مردم دنیا چه باید گفت؟ من میپذیرم سخت بدبینم، تو جای من از ما چه باید گفت؟ ما مردمانی عاشق کوروش، ما قوم در تاریخ جا مانده. جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده، تا فخرمان فرهنگ دیروز است، انکار هر یک درد تسکین است. باید پذیرفت این حقیقت را، امروز ما فرهنگمان این است.